بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد پنجم،
خیار قبن،
صفحه
184. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ما احتمال صحه هناک ایزن لان مرجع اسقاط خیار رؤیه الى التزام عدم تأثیر تخلف تلک الشروط لا الى عدم التزام مشترطاه من الاوصاف. خاطر مبارکتون باشه، بحثی که دیروز مطرح شد در خصوص خیار قبن و خیار رؤیت این بود که اگر شرط اسقاط خیار قبن یا خیار رؤیت در متن عقد اتفاق بیفته، انگار بعضیا خواستن بگن این بی باطله. چرا؟ چون قرار پیش میاد، یعنی به جهت لزوم قرار گفتن این بی باطله. نسبت به خیار قبن بحث کردیم، ایشون یه نتیجه گیری نهایی هم بعدن داره، اما نسبت به خیار رؤیت ایشون یک احتمال رو در جلسه گذشته مطرح کرد و اون احتمال این بود که ما بگیم قرار پیش میاد و بی باطله. چجوری قرار پیش میاد تو خیار رؤیت؟ دقت کنید، بگیم در خیار رؤیت یه شخصی اومده یه جنسی رو، مثلا یه ماشینی رو خریداری کرده به ذکر اوصاف، یعنی گفته من ماشین رو هم ندیده ها، یه ماشینی رو خریده گفته من این ماشین پراید رو میخرم، اوصافش هم براش ذکر کردن که این ماشین مثلا رنگ نداره، تصادف نداشته، مثلا عرض میکنم موتورش تا حالا تعمیر نداشته، ویژگی ها رو بهش گفتن. خب اگر با ذکر اوصاف بهش فروختن، بعدم گفتن آقا اگر بعدن معلوم شد این اوصاف را ندارد شما خیاری نداری، یعنی با اسقاط خیار رؤیت در متن خود عقد، ایشون میگه خب این جور در نمیاد، از طرفی ذکر اوصاف لازم است که بی قراری نباشه، از طرفی شما با اسقاط خیار رؤیت انگار بی خیال اون اوصاف شدی، یعنی بود و نبود اون اوصاف هیچ تأثیری نداره، خب این جور در نمیاد. ولذا بگیم اگر شرط اسقاط خیار رؤیت رو بکنه میشه بی قراری و باطل. این یک احتمال که دیروز مطرح شد. احتمال دوم این است که بگیم نه این بی صحیحه. چجوری بگیم صحیحه؟ به چه بیان؟ خوب دقت کنید عرضم رو. ببینید ایشون میفرماید ما تنافی بین این دو مسئله ممکنه بگیم قائل نیستیم، یعنی تنافی ندارن این دوتا. کدوم دوتا تنافی ندارن؟ این که دقت کنید، این که از یک طرف ما اوصاف رو ذکر بکنیم، اوصاف رو ذکر بکنیم، یعنی بگیم این اوصاف مشروط در عقد است، مشتری بداند که ماشینی که داره میخره ماشین مثلا بیرنگه، مشتری بداند ماشینی که داره میخره مدلش مثلا فرض کنید 94ه، مشتری بداند ماشینی که داره میخره این اوصاف رو داره، درست شد؟ یعنی ما این اوصاف رو ذکر کنیم و ملتزم به این اوصاف باشیم، یعنی اقدامی که در بی اتفاق میفته بانیان علا وجود تلکل اوصاف باشه، در این حال بگیم اگر یه وقتی این اوصاف برخیش یا همش وجود نداشت من خیار فسخی نداشته باشم که بخوام معامله رو فسخش کنم. ایشون میگه ممکنه ما بگیم بین این دوتا تنافی وجود نداره، یعنی تنافی وجود نداره که از یک طرف اقدام بر شراء عین بکنه بانیان علا وجود تلکل اوصاف و از طرف دیگر ملتزم به عدم فسخ در فرض تخلف بشه. و دوستان بزرگوار این گاهی برای خود آدم هم پیش میاد، مثلا میگه آقا من این اوصاف رو ذکر میکنم که خیالم راحت بشه، اما تو باطن خودش ها بین خودش و خدای خودش میگه حالا این اوصاف رو داشت داشت نداشت نداشت، من اهل فسخ نیستم، وقتی معامله رو کردم و امضا کردم دیگه فسخش نمی کنم. ملتزم میشه پیش خودش و خدای خودش که این معامله رو فسخش نکنه، یعنی خیار رؤیت رو چکار میکنه؟ اسقاط میکنه. اما در این حال این شرایط رو مطرح میکنه از ابتدا و خیلی وقتا خود طرح این شرایط به انسان یه اطمینان خاطری میده، حالا گرچه حالا بعدا ممکنه دو تا از این اوصاف هم وجود نداشته باشه. لذا اگر دوستان ما قائل شدیم که بین این دو تنافی وجود ندارد، دیگه شرط سقوط خیار رؤیت در متن عقد باعث بطلان معامله نخواهد شد. این حرف ایشون میزنه، نهایتاً هم یه فتعمل داره. این فتعمل هم دوستان اشاره به این داره که عرض کنم این تنافی واقعاً وجود داره، که حالا بعدن هم ما الان صفحه 184 هستیم، صفحه 161 ایشون خودش این تنافی رو برش صحه میگذاره، میگه این تنافی وجود داره. چون بالاخره وقتی کسی معامله میکنه معمولا اگر اوصافی رو ذکر میکنه میخواد اون اوصاف وجود داشته باشه، یعنی بناش بر این نیست که عرض کنم حالا این اوصاف بود بود نبود نبود. نهایتا دوستان ایشون میگه از خیار رؤیت که بگذاریم که محل بحث ما نیست، یادتون باشه دیروزم عرض میکنم ایشون بحث خیار رؤیت رو اینجا تردن للباب آورده، ولی بحثش بحث خیار رؤیت نیست، بحث اصلی ایشون چیه؟ خیار قبله. ایشون میفرماد حالا ما به خیار رؤیت که کار نگیریم، توی خیار قبل ایشون معتقده به این است که چون این شرطی باعث بطلان عقد نمیشه، یعنی اگر کسی شرط سقوط خیار قبل رو بکنه در عرض کنم خدمت شما ضمن عقدی که انجام داده، این باعث قرار نیست و باعث بطلان نیست. علتش این است که اگر خیار در قبل اساسا تشریع هم نمیشد قرار پیش نمی اومد، تا چه رسه به حالا که تشریع هم شده. علت این که میگیم آقا قرار اگر تشریع هم نمیشد باطل نمیشد اینه که ما در معامله هیچ لزومی نداره قیمت بازار رو خبردار باشیم. ببینید من دیروزم عرض کردم بعضیا بعد از کلاس اومدن سوال کردن، به همین جهت میخوام یه بار دیگه اینو توضیح بدم. اونی که ما دنبالش هستیم تو معامله، که معامله باید شفاف باشه، ریسک توش نباشه، عرض کنم جهل توش نباشه، جهل به عوضه اینه، یعنی ما باید مبیع رو بشناسیم بدانیم چیه، ثمن رو بشناسیم بدانیم چیه. اگر شما خونه رو رفتی دیدی همه چیشو میدونی، قیمتی هم که با همدیگه توافق کردین اینم میدونی، حالا قیمت بازار این خونه رو چه شما بدانی چه ندانی، این به قراری بودن معامله هیچ دخلی نداره. مهم نیست شما قیمت بازار رو میدونی یا نمیدونی، گرچه شارع مقدس گفت اگر قیمت بازار با اون قیمت که شما تعیین کردید تفاوت معتدن بهی داشته باشه خیار قبل داری، اما این خیار قبل هم که نمیگفت باز معامله قراری نبود. یعنی وجود خیار قبل یا عدم وجود خیار قبل اثری در قراری بودن و نبودن معامله، چون اونی که لازم شما بدانی این است که عوض و معوض برات معلوم باشه، مشخص باشه. خب عوض برای شما مشخصه، معوض هم برای شما کاملا مشخصه، ولو قیمت بازارشو نمیدونه، حالا هرچی میخواد باشه، قیمت بازارش برای ما تو قراری بودن و نبودن اثری نداره. نگاه کنید، ما احتمال صحه هناک ایزن، هناک دوستان یعنی کجا؟ در بحث اشتراط سقوط خیار رؤیت. ممکنه تو خیار رؤیت عرض کنم بگیم صحیحه، ایزن یعنی مثل خیار قبل. چرا؟ دقت کنید، لأن مرجع اسقاط خیار رؤیه الالتزام عدم تأثیر تخلف تلک الشروط. بازگشت اسقاط خیار رؤیت یعنی کسی که میاد تو متن عقد خیار رؤیت رو اسقاطش میکنه، این برمیگرده به چی؟ برمیگرده به این که این آقا ملتزم شده به عدم تأثیر تخلف اون شروط. یعنی اگر این شروطی که ما با هم دیگه مطرح کردیم، اوصافی که ذکر شد بعدن معلوم شد این اوصاف وجود نداره، این اثری نداشته باشه توی فسخ و عدم فسخ، لا اله عدم التزام مشترطاه من الاوصاف، این معناش این نیست که طرف مقابل ملتزم به این اوصاف نیست. چرا؟ طرف ملتزم به این اوصافه، وظیفش اینه که جنسی رو به شما تحویل بده که این اوصاف رو داشته باشه، ولذا اگر یه ذره تدین و انصاف داشته باشه باید جنسی رو تحویل بده که این اوصاف رو داره. خب این یه طرف قضیه، اما حالا اگر این اوصاف رو نداشت، این آقا خیار فصل دارد یا ندارد، خیارش رو اسقاط کرده، این مسئله دیگه است. لا اله عدم التزام مشترطه هم من الاوصاف ولا تنافیه، بگیم تنافی وجود نداره بین ان یقدم علی اشتراء العین بانیان علی وجود تلک الاوصاف، تنافی وجود نداره بین این که اقدام بکنه بر خرید عین مبتنیه بر این اوصاف و بین الالتزام به عدم الفصل و تخلفت. من خواستم این تنافی رو از بین ببرم، گفتم چی؟ گفتم با این آقا شرط میکنه، اما بین خودش و خدای خودش چیکار میکنه؟ میگه من اهل فصل نیستم، خیار رؤیتشون فصل میکنه. فتعمل، این فتعمل دوستان صفحه 261 با این کتابای ما وسط صفحه لکن الانصاف داره، اینو شب ببینید. اونجا ایشون ظاهرا معتقده که این تنافی وجود دارد و سیجی و تمام الکلام فی عرض کنم خیار رؤیه. تو خیار رؤیه این بحثش میشه. عرض کنم صفحه 261 تو لکن الانصاف ایشون میگه این تنافی وجود داره و کیفکان. این کیفکان یعنی ما تو خیار رؤیه هر چی میخوایم بگیم، چون بحث اون که خیار رؤیه نیست. از این که بگذریم، فلا ارا، فلا ارا یعنی فلا اعتقد، من شیخ انصاری معتقد نیستم اشکالا فشترات سقوط خیار القبل من حیث لزوم القرار، من معتقد نیستم وجود اشکال را در شرط سقوط خیار قبل از حیث لزوم قرار، یعنی اگر شرط سقوط خیار قبل بکنه در ضمن عقد بیع این قرار پیش نمیاد. چرا؟ از لولمی و شرع الخیار فی القبل، اصلا اگر اساسا خیار قبلی تشریعم نمیشد لم یلزم منه قرارون، لازم نمیومد از جانب این قبل قراری. چرا؟ چون عرض کردم دوستان قبل تنها مشکلی که برای معامله ایجاد میکنه چیه؟ این است که من مشتری یا من بایع از قیمت بازار خبر ندارم. خبر داشتن و نداشتن من از قیمت بازار اثری در قراری بودن معامله نداره. قراری بودن معامله مال وقتی است که شرایطی که صحت این بی دارد اون شرایط رو من لحاظ نکنم. مثل چی؟ مثل همین که مبیع رو ندیده باشم، اصلا خبر ندارم مبیع چیه. مثل اون سکه‌ای که تو این کیسه است، شما هم ندیدی از من بخری، این بی قراریه، ریسک توش، چون خود مبیع رو نمیشناسی، نمیدونی چیه. اینا باعث قراره. اما اگر شما مبیع رو کاملا میشناسی، فقط قیمت بازارشو نمیدونی، قیمت توافقی با هم دیگه عرض کنم بر اساس اون عمل کردید و معامله رو انجام دادید، تمام شد. سوال دارید بفرمایید. مرحبا به ناصر نا، مرحبا به ناصر نا، شما حرف ما رو دارید میزنید. شیخم همینو داره میگه، میگه اصلا خیار ربطی به قرار نداره، اگه به قراریه که باید باطل باشه. وقتی شما میگید آ خیار اگر اینجور باشه، شما تو هر بیه، قبلا ایشون گفت دیگه، گفت شما تو هر بیه قراری بگید یه خیار بذارید روش، با خیار بیه قراری رو درست کنید، بگید حالا که بیه قراری شد آ خیار داره معامله رو فسخش کنه. وانی که آقایون نمیگن، میگن قراری که شد باطله، نه هم نبیان بیه قرار. شما مؤید مرحوم شیخ انصاری هستید. خب تمام شد، بریم سراغ سومین مسقط از مسقطات خیار قبل. آقایون مثل خیارات قبلی که بحث شد، از جمله خیار شرط که همین تو سال تحصیلی امسال بحثش کردیم، یکی از مسقطات خیار قبل مثل خیارات قبلی تصرف است. تصرف یعنی اگر کسی مثل مغبون در مالی که دریافت کرده از قابن تصرف بکنه، این تصرف معناش این است که خیار قبل خودش رو اثبات کرده. البته تصرفی که ایشون میگه مرادش تصرف بعد از علم به قبل است، خودش هم تصریح میکنه. البته یه وقت هست آقای مقبون روز شنبه معامله کرده، روز دوشنبه، اون شنبه دوشنبه قبلی یادتون نره، روز دوشنبه علم به قبل پیدا کرد، تا دوشنبه نمیدونست سرش کلا رفته، نمیدونست با قیمت بازار خیلی تفاوت داره، دوشنبه فهمید. یه وقت قبل از دوشنبه، اون وقتی که نمیدانست مقبون شده، تصرف کرد. این یه بحثه، الان محل بحثمون نیست. این تصرف را آقایون ظاهرا مسقط خیار قبل نمیدونن. اما یه وقت دوشنبه بهش گفتن آقا جنس مثلا جنس 50 درهمی رو تو 100 درهم خریدی، اما در این حال که دوشنبه این رو فهمید، سه شنبه در این مال چیکار کرد؟ تصرف کرد. میگیم تو که میدونستی مقبون شدی، به جای اینکه بری خیار قبل تو اعمال کنی، معامله رو فسخ کنی، تصرف کردی در این مال، معلوم میشه دیگه میخوای خیار قبل تو اعمال نکنی، اسقاط کردی خیار قبل تو. لذا تصرف مقبون بعد از علم به قبل، البته ایشون میفرماد به یکی از تصرفاتی که مسقط خیار باشد که سابقا بحث شد، این باعث اسقاط خیاره. یکی از تصرفاتی که دوستان سابقا بحث شد که ایشون حالا عرض کنم خدمت شما اینجا اشاره بهش میکنه، ممکنه دوستان بگیم که عرض کنم خدمت شما یکی از اون تصرفاتی که مسقط خیاره، مثلا بگیم هر تصرفی که دلالت بر رضایت بکنه مسقط خیاره، نه تصرفی که دلالت بر مثلا یه وقت یه اسبیه، فرض بکنید این آقا اسب رو برداشته آورده منزل خودشون، الان فقط اسب رو سوار شده بره چکار کنه؟ پیش آقای قابن و اونجا تحویلش بده و خیار قبلش رو اعمال کنه. خب این از خونه که سوار شد تا منزل آقای قابن این تصرف هست، اما ممکنه یک کسی بگه این تصرف تصرف داله بر رضایت نیست و لذا این مسقط نیست. اما اگر تصرف تصرفی باشه که داله بر رضایته، مثل کجا؟ مثل اونجایی که اسب و برداشت بره باش تا کربلا و برگرده، بره باش زیارت و برگرده، این داله بر رضایته. این که ایشون میگه تصرفات مسقط خیارات، معلوم میشه بعضی از تصرفات مسقط هست بعضیش نیست، که حالا این بحثا چون قبلا مطرح شده دیگه ایشون اینجا ورود پیدا نمیکنه. مثلا عرض کردم تصرف مسقط خیار بگیم تصرفی است که داله بر رضایت میکنه، نه تصرفی که داله بر رضایت نمیکنه. حالا سوال، دلیل مسقط بودن تصرف در خیار قبل دوستان چیه؟ ایشون دوستان میفرماد دلیل ما همون ادله ایست که دلالت میکنه بر این که خیار مجلس و خیار شرط به جهت تصرف ساقط میشه، که حالا دلیلاشو الان عرض میکنم یکی یکی. ما یادتون باشه دوستان صفحه 135 یکی از مسقطات خیار شرط رو چی قرار دادیم؟ تصرف. بیارید صفحه 135 عیبی نداره اینجا رو برگردیم، کمکمون میکنه به عرض کنم این بحث امروزمون. آخر صفحه 135 داره و یسقط ایضا به تصرف و یسقط ایضا به تصرف. حالا تصرف تو چی بمونه؟ دو سطر بعد داره کل ذالک، کل ذالک لاطلاق ما دل علی ان تصرف از الخیار. میدونی چرا میگیم تصرف باعث اسقاط خیار شرط میشه؟ علتش اینه، اطلاق داره اون روایاتی که دلالت میکنه بر این که تصرف ذل خیار فی من تقل الیه رزن بالعقد ولا خیاره. آخه تو روایات ما داره حالا که تصرف کردیم معلوم میشه راضی به عقد شدیم، معلوم میشه دیگه خیاری وجود نداره. البته این روایاتی که شون اشاره میکنه، این روایات در خصوص خیار حیوان اومده، در خیار شرط نیومده، در خیار مجلس نیومده، در خیار قبل نیومده، ولذا بعدش میگه وقد عمل الاصحاب بذالک فی غیر مورد نص، که مورد نصش یادتون باشه میگفتیم چیه؟ خیار حیوان. روایتش هم براتون خوندم، که حالا الانم دوباره روایتشو به مناسبت براتون میخونم. که خیار مجلس بشه، گفتن اون روایت گرچه در مورد خیار حیوان اومده، اما در خیار مجلس و شرط و حالا ما عرض میکنیم قبل و تو همه اینا میاد. چرا؟ چون تصرف داله بر رضایت، داله بر سقوط خیاره، درست شد؟ این حرفی بود که ما اونجا زدیم. حالا ایشون میفرماد ادله ای که ما اونجا ذکر کردیم برای سقوط خیار شرط، سقوط خیار شرط به واسطه تصرف، اون ادله اینجا هم هست، گرچه روایتی که در مسئله وجود داره در مورد خیار حیوانه. من اجازه بدید اون روایت رو بخونم چون یه بار دیگه نیاز بهش داریم اینجا. یه روایتی داره علی ابن رعاب از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمود الشرط فی الحیوان ثلاثت ایام للمشتری، شرط برای معامله حیوان سه روز است، اونم برای مشتری، یعنی مشتری سه روز خیار داره. اشترت ام لم یشتره، چه مشتری شرط خیار حیوان بگید بکنه چه نکنه، شرط هم که نکنه سه روز خیار داره. بعد فرمود فان احدث المشتری فی مشترا حدثن قبل از ثلاثت الایام، اگر قبل از اینکه سه روز بگذره و تمام بشه مشتری تصرفی بکنه، احدث المشتری فی مشترا حدثن فذالک رزن منه فلا شرطه. این فلا شرطه یعنی چی؟ یعنی فلا خیاره، چون گو اشترتو فل حیوان ثلاثت ایام دیگه، این شرط یعنی خیار. فذالک رزن منه فلا شرطه. حالا روایت ادامه داره، کار نداریم. وسائل جلد 18 صفحه 13. ببینید دوستان، روایت در مورد خیار حیوانه، تمام روایات این باب در مورد خیار حیوانه، اما آقایون اومدن چیکار کردن؟ این رو تسری دادن به خیار مجلس، به خیار شرط، به خیار قبل، ولذا گفتن تصرف دلالت بر، عرض کنم خدمت شما، اسقاط خیار میکنه. حالا اگر ما بخوایم لیست بکنیم ادله ای رو که عرض کنم خدمت شما اینجا ایشون مطرح میکنه، ایشون سه تا دلیل مطرح کرده، دو تا دلیلش دم دستیه، اینا براتون اول عرض کنم بعد بریم سراغ دلیل سوم. نسبت به دلیل اول ایشون میفرماد اطلاق بعض معاقد اجماع، که در اون مواعد عرض کنم معاقد اجماعات اینطور اومده، گفتن تصرف ذل خیار در منتقل الیه اجازه است و تصرف ذل خیار در منتقل عن فسخه. ببینید آقا، من کتابمو به شما میفروشم، عذر میخوام، کتاب از شما میخرم به دو درهم، کتاب میشه منتقل الیه، اگر من خیار داشته باشم کتاب میشه چی؟ بگو منتقل الیه، چیزیه که به من منتقل شده چون کتاب رو از شما خریدم. دو تا درهم، اگر دو تا درهم معین و مشخص باشه میشه چی؟ میشه منتقل عن. اگر بعد از این معامله خیاری من اومدم تو کتاب تصرف کردم، معناش این است که معامله تمام است و دیگه خیار ندارم. اگر اومدم تو دو درهم خودم تصرف کردم که از اول مال خودم بود، معناش این است که معامله رو چیکار کردم؟ فسخش کردم. ها؟ معاقد اجماعات ما میگه تصرف ذل خیار در منتقل الیه اجازه است، در منتقل عن بگید فسخه. این معاقد اجماع ما نحن فی رو هم میگیره. این یه دلیل. دلیل دوم دوستان، علتی است که مستفاد از نصوص ماست. دوستان بزرگوار، این روایتی که خوندم الان براتون، برای همین خوندم، تو متن این روایت چی اومده؟ آخرش گفت فذالکه، یعنی این تصرف رزن منه فلا شرطه. یعنی چی؟ یعنی تصرف ذل خیار معناش رضایته دیگه، فرقی نمیکنه که خیار خیار حیوان باشه، شرط باشه، مجلس باشه، قبل باشه، هرچی. گفت رضایت، گفت تصرف یعنی رضایت. این تعلیل روایت، گرچه اصل روایت مربوط به خیار حیوانه، اما تعلیل شامل خیار قبلم میشه. این فذالک رزن منه فلا شرطن دلالت میکنه بر این که در ما نحنفی هم همین وضعیت، عرض کنم خدمت شما، وجود داره. اینم دوستان دلیل دوم. یه دلیل سومی ایشون آورده، چون یه مقداریم عرض کنم بحثش مفصل تره، اجازه بدید این چند خط رو بخونم تا اونم عرض کنم. از ثالث، تصرف المغبون به احد تصرفات المسقط للخيارات المتقدمه بعد علمه بالقبل. آقایون، تصرف مغبون بعد از علمش به قبل باعث سقوط خیاره. البته تصرف بکنه به یکی از تصرفات مسقط خيارات متقدمه، که اینجا من چه توضیحی دادم؟ عرض کردم این که ایشون میگه به احد تصرفات مسقطه خیارات متقدمه، مثل اون تصرفی که دال بر رضایت باشه. یه وقت هست یه تصرفی است واقعا دلالت بر رضایت نمی کنه، مثل این که عرض کردم مثلا اسب و سوار شده بره به قابن تحویلش بده، هیچ فکرم نمی کرد که نباید سوار بشه، اما هیچ دلالت بر رضایت نداره، اصلا سوار شد برای اینکه بره خیارشو اعمال کنه، بره تحویل بده، این دلالت بر رضایت نمی کنه و بگیم این از این تصرفات مسقط نیست. خب حالا دلیلمون چیه که تصرف مسقطه؟ میگه و یدل علیه، دلالت میکنه بر این مسقط بودن تصرف، ما دل على سقوط خیار المجلس و شرط بهی، یعنی به تصرف. آقایون اون ادله ای که دلالت میکنه بر سقوط خیار مجلس و شرط به تصرف، اون ادله چیه؟ اون ادله اینجا هم میاد، ما عدم ورود نص فیه، ما با اینکه در خیار مجلس و شرط نصی نداریم و اختصاص نص بگید به خیار الحیوان که عبارت شو براتون خوندم صفحه 135 و 136، اون نصی که ما داریم که تصرف باعث سقوط خیار مربوط به خیار حیوانه، در مورد خیار مجلس و شرط نیست، اما بالاخره در خیار مجلس و شرط هم ما ادله ای برای سقوط خیار به تصرف اقامه کردیم، اون ادله اینجا میاد. حالا اون ادله چیه؟ و هو و هوه، یعنی اون ادله. بالای این اطلاق دوستان بنویسید دلیل یک، دو سطر بعد داره ول علت المستفاده، اونم بنویسید دلیل دو، باز دو سطر در بعدش داره ما ان الدلیل هنا، بالاش بنویسید دلیل سه. اینا که میگم بنویسید ها، توی مفاهممون تأثیر داره. الا ان یقال، بنویسید رد اول برای دلیل سه، اول سطر بعدش ندعی، بنویسید رد دوم دلیل سه. ببینید ایشون سه تا دلیل داره، تو دلیل سوم که میرسه دوتا رد براش میاره، دلیل اول و دوم رو براش ردی ذکر نمیکنه. فعلا دلیل یک و دو رو بخونیم. و هو دلیل اول، اطلاق بعض معاقد الاجماع، اطلاق بعضی از معاقد اجماع، تشبیه جلو آقا، اطلاق بعضی از معاقد اجماعات به چه بیان؟ به ان معاقد اجماعات چیه؟ به ان تصرف از الخیار فی منتقل الیه اجازتون و فی منتقل ان فسخون، این که تصرف بکنه صاحب خیار در منتقل الیه، یعنی اون چی که از طرف مقابل بهش رسیده، اگه تصرف کرد این اجازه است، و در منتقل ان اون چی که خودش به طرف مقابل بنا بود بده اگه تصرف کرد این فسخه. این یه دلیل. دلیل دوم، ول علت المستفاده من النص فی خیار الحیوان، اون علتی که از روایت خیار حیوان استفاده میشه، المستدل بها فی کلمات العلماء علی السقوط، همون روایتی که استدلال کردن به این روایت و به این علت، علتی که در روایت اومده در کلمات علماء بر سقوط، و هی الرضا بلزوم العقد. دوستان هی الرضا بلزوم العقد رو از کجا در آورد؟ از آخر همین روایت علی ابن رعا و امثال او که گفت و هی الرضا منه فلا شرطه، هی الرضا منه یعنی همین. این دوتا دلیل. دلیل سوم رو خوب دقت کنید، یه مقداری با این که آخر ساعته دل بدید به عرض من. ببینید دوستان، ایشون تو دلیل سوم، خوب حواستون جمع باشه، تو دلیل سوم دوستان میره سراغ این که، خوب عرضم رو دقت کنید، میره سراغ این که بفرماید اساساً اصل دلیل وجود خیار قبل فرض صورت تصرف رو شامل نمیشه. ببینید آقا، یه وقت هست خیار قبل اومده، ما با یه چیزی چکارش میکنیم؟ ساقطش میکنیم، خرابش میکنیم. این دوتا دلیل اولمون بود ها، میگفتیم عرض کنم خیار اومده، تصرف باعث میشه که این خیار، خیاری که اومده ها، این خیار از بین بره. حالا تو دلیل سوم ایشون میخواد بگه اساساً دلیل ما بر اصل وجود خیار قبل چی بود؟ یادتونه دوستان ایشون سابقا اصل خیار قبل رو با چه دلیلی اثبات کرد؟ از صفحه 158 تا صفحه 164 ایشون 6 تا دلیل آورد، اما آخر صفحه 165 گفت از این 6 تا دلیل چند تاش میمونه؟ چون یکی این دلیل ها رد کرد دیگه، گفت دو تا دلیل میمونه، یک اجماع، دو حدیث لا ضرر، اونم توی فرض خاصی نه همه جا. تنها دلیلی که ما برای خیار قبل داریم همین دو تاست، یک اجماع، دو دلیل لا ضرر. ایشون میگه اگر به ادله اصل وجود خیار قبل شما توجه بکنید، این ادله شامل صورتی که بعد از علم به قبل آقای مقبون در اون مال تصرف بکنه نمیشه. اصلا خیار قبل متولد نمیشه که بخوای اسقاطش کنی. حالا یه وقت هست اومده بعد اسقاطش میکنی، یه وقت هست اون ادله اصل وجود خیار قبل او شامل صورت تصرف مقبول بعد از علم به قبل نمیشه، یعنی باعث میشود که اساسا خیار قبل متولد نشه. چرا؟ حالا چرا؟ خوب دقت کنید عرضم رو. نسبت به حدیث لا ضرر ایشون میگه ما بعد تصرف رو حدیث لا ضرر شامل نمیشه. چرا؟ چون این دلیل همین جور که شامل صورتی نمیشود که آقای مقبون با علم به قبل اومده معامله رو انجام داده. آقایون اگر مقبون از روز اول که داشت معامله رو انجام میداد میدونست جنس 100 درهمی رو داره بگو 200 درهم میخره، خبر داشت اینو، چرا اونجا شما میگفتید خیار قبل نیست؟ ها میگفتیم خودش اقدام کرده. اینجا هم ایشون میفهمد وقتی مقبون بعد از علم به قبل اومد تصرف کرد و ما قرار شد بگیم تصرف دلالت بر رضایت میکنه، خب کسی که با رضایت خودش این معامله رو پذیرفته این معناش این است که اصلا خیار قبل از اول نیومده، لا ضرر شاملش نمیشه. آخه لا ضرر مال کسی است که راضی نباشه، مال کسی است که اقدام نکرده باشه. کسی که اقدام کرده، کسی که راضی هست، این لا ضرر دیگه شاملش نمیشه، لا ضرر برای او خیار ایجاد نمیکنه. نسبت به اجماع هم ایشون میفرماید اصل اجماع بر وجود خیار قبل در فرض رضایت آقای مقمون ثابت نیست. اجماع مال وقتی است که مقمون راضی نباشه، ولی مقمونی که خودش راضیه اینجا اساسا اجماعات شاملش نمیشه. خب این دوستان دلیل سوم، اما ایشون این دلیل سوم رو به دو دلیل دوستان قبول نداره، ردش میکنه، یعنی به دو طریق میخواد ردش بکنه. رد اول دوستان ایشون اینه، ایشون میفرماد ما شکمون در رفع است نه در دفع، لذا وقتی شکمون در رفعه استصحاب میاد به کمک ما و میگه این خیار وجود داره. چجوری؟ این رفع و دفع یعنی چی؟ ببینید آقایون این آقایی که بعد از علم به قبل تصرف کرده، قبل از این که علم به قبل پیدا کنه، قبل از اینکه تصرف کنه، اون لحظه‌ای که عقد رو انجام داد، از شما میپرسم خیار قبل براش اومد یا نیومد؟ اون موقع که اومد، یعنی خیار قبل متولد شد. بعد از تصرفی که بعد از علم به قبل پیدا میکنه ما شک میکنیم که آیا این خیار قبل ساقط شد یا نشد، استصحاب وجودش رو میکنیم. شما نمیتونی بگی از اول متولد نشده، چون قبل از علم به قبل و قبل از تصرف وقتی عقد قبلی، بیع قبلی اتفاق افتاد، خب خیار اومد. وقتی خیار اومد شما دیگه دلیل باید برای رفعش بیاری، برای دفعش باید بیاری، و الا برای دفعش. حالا عبارت رو من میخونم معلوم میشه، ایشون بعد از این اومد یعنی اومده میخوای دفعش کنی، دقت میکنید؟ عبارت رو میخونم براتون روشن میشه. عرض کنم خدمت شما علا ای حالن، ایشون میفرماد خیاری که آمده است، این خیار رو شما باید چیکار کنیم؟ دلیل بیاره برای این که رفته. بحث سر این نیست که اساسا خیار آمده است یا نیامده است، قبل از تصرف قطعا خیار اومده، لذا استصحاب داریم. این یک رد. و رد دوم دوستان اینه، رد دوم اینه، ایشون میفرماد که خوب عرضم رو دقت کنید، علمای مطلبی دارن گفتن که در مورد خیار قبل نه، گفتن ان هاذا الخيار لا يسقط بالتصرف، ان هاذا الخيار یعنی خیار قبل لا يسقط بالتصرف. شیخ میفرماد ظاهر این عبارت چیه؟ ظاهر این عبارت اینه، اولا این عبارت شامل تصرف بعد از قبل میشه، ان هاذا الخيار لا يسقط بالتصرف، مطلق دیگه، چه تصرف قبل از علم به قبل چه تصرف بعد از علم به قبل. این یک. ثانیاً ظاهر این عبارت این است که در بین تمام خیارات خیار قبل است که این ویژگی رو داره که با تصرف ساقط نمیشه. چرا؟ چون گفت ان هاذا الخيار لا يسقط بالتصرف، خیارات دیگر رو نمیگه، این خیاره که با تصرف ساقط نمیشه. با این بیان دوستان عرض کنم خدمت شما، این عرض کنم دلیل سوم رو رد کنیم، که حالا این رد دومش این نکته‌ای داره، بعدش دیگه نمیرسیم امروز. نگاه کنید، و کجا خوندیم؟ من الدلیل هنا. این دلیل که میگه مرادش دلیل برای اصل وجود خیار قبله. اون دلیلی که ما در خیار قبل برای اصل وجود خیار قبل داریم، اما نفی و ضرر و اما الاجماع. اینو کجا دوستانیشون ذکر کرد که یا نفی و ضرر یا اجماع؟ آخر صفحه 165، بعد از این که 6 تا دلیل رو آورد یکی یکی اونا رو رد کرد، گفت از بین این 6 تا دلیل یه اجماع میمونه، یه دونه لا ضرر، اونم توی یک فرض خاصی. ها، دلیل یا نفی ضرر است یا اجماع. ول اول منتفن، یعنی نفی ضرر که اینجا منتفیه. دوستان نفی ضرر اینجا منتفی است، مرادش بعد از تصرف، بعد از علم به قبله. یعنی بعد از این که این آقا تصرف کرد، وقتی علم به قبل پیدا کرد، این ضرر دیگه منتفی است. چرا؟ چون با رضایت خودش در واقع بوده. فانه عرض کنم دلیل نفی ضرر کما لا یجری مع الاقدام علیه. اگر این آقا از روز اول با علم به قیمت بازار، با اینکه میدونست داره گرون میخره، میدونست داره ارزون میفروشه، اقدام کرده بود، شما دلیل لا ضرر اونجا نمی آوردید. کما لا یجری مع الاقدام علیه کذالک لا یجری مع الرضا بهی بعده. دوستان این رضایت از کجا در آورد؟ رضایتی که کشف شده بود از تصرف دیگه. تصرف قرار شد داله بر رضایت باشه. تو فرض رضایت هم باید بگیم دلیل لا ضرر نمیاد. پس نفی ضرر که به دردمون نخورد. اما اجماع فهو غیر ثابت مع الرضا. اجماع هم در فرض رضایتی که با تصرف کشف میشود، اجماع اینجا ثابت نیست. لذا دو تا دلیل ما برای اصل وجود خیار قبل داشتیم، این دو تا دلیل رو چکار کردن؟ تو فرض تصرف از ما گرفتن، دیگه دلیلی نمیمونه. دوستان بزرگوار، ظاهرش این است که قائل این دلیل سوم میخواد بگه اصل خیار قبل متولد میشه بعد از بین میره، یا اصلا متولد نمیشه. اصلا متولد نمیشه چون دلیل نمیگیرتش. الا ان یقال ان الشک فی الرفع لدف، مگر این که یک کسی بگه شک ما در رفعه نه در دفع. رفع دوستان یعنی چی؟ دفع یعنی چی؟ ببینید وقتی ما میگیم شکمون در رفعه، یعنی خیار قبل اومده، میخوایم اینو برش داریم. چون قبل از تصرف و قبل از علم به قبل این ثابت شده، یعنی بیع قبلی که اتفاق افتاد خیار رو به همراه خودش آورد، خیار بود. فقط صحبت سر این است بعد از اینکه این آقا عالم شد به قبل و تصرف کرد، آیا این خیار قبل ثابت شده از بین میره یا نمیره؟ این محل بحث ماست. نه دفع که یه کسی بگه از ابتدا اجازه نمیدهد که این خیار قبل متولد بشه، این که محل بحثمون نیست. که چرا عرض کردم علتش این است که قبل از علم به قبل و قبل از تصرف ما یقین داریم خیار قبل تولد پیدا کرده، ولذا حالا که اینجوره چون تولد پیدا کرده، نهایتش این است که بعد از علم به قبل و بعد از تصرف ما شک میکنیم که آیا اون خیار قبل ثابت شده باقی میمونه یا از بین میره، استصحاب میکنیم. فتح عمل، این فتح عمل چی میخواد بگه؟ فتح عمل رو دوستان خوب عرضم رو دقت کنید، برخی از محشین گفتن این فتح عمل اشاره دارد به این که این استصحاب اینجا طبق بعضی از مبانی ظاهرا از جمله مبنای خود مرحوم شیخ جاری نیست. چرا؟ چون شکمون اینجا در مقتضی است نه در رافع. بعضی ها میگن تو شک در مقتضی دوستان بگید استصحاب جاری نیست. نمیدونم براتون اون مثال بین المللی این مسئله چیه دوستان؟ نه اون چراغه، نفت چراغ باری کلا. یه وقت هست چراغ رو شما نفتوش کردی یه مقداری، صبح گذاشتی تو خونه گرم بشه، زور شک میکنی که نفتش تموم شده خاموش شده یا نه باد زده خاموشش کرده. اگر شک میکنی که نفتش تموم شده خاموش شده، این شک در چیه؟ مقتضی است. اما اگر نه یقین داری نفت داره اما نمیدونی باد زده اینو خاموشش کرده یا نه، این میشه شک در رافع. شک در مقتضی رو بعضی ها گفتن استصحاب درش جاری نیست. حالا در ما نحنفی بعضی ها گفتن ما اساسا نمیدونیم خیار قبل چقدر اقتضاء ماندن رو داره. از اول که این خیار قبل آمد اقتضاء ماندنش چقدره نمیدونیم. آیا تا زمان تصرف مقتضی ثبوت داره یا نه بعد از تصرفم مقتضی ثبوت رو داره اما تصرف شده مانع. اگر دوستان شرط شک ما در وجود مقتضی شد، ممکنه بگیم دیگه این استصحاب جاری نیست چون شک در مقتضی. مرحوم سید یزدی، مرحوم مامقانی، البته مامقانی پسر، اینا عرض کنم تو فتعمل این نکته رو ذکر کردن. و اما رد دوم او ندعی دیگه میمونه. آخر دعوانا الحمدلله. نه یقین داشتیم که روشنه، اما شکمون دو جوره. یه وقت شک میکنیم الان خاموش شده، احتمال میدیم خاموش شده باشه. یه وقت شک میکنیم که نفتش باقی مونده تموم شده یا خاموش شده یا نه باد زده. مقتضی اونه که باد زده میشه مانه.
ما اینجا اصلا با اون بیانه که اون دلیل مدتا نوبت نیسته کار نمیرسته.